با این موضوع که به هر حال اسناد رسمی چگونه اسنادی، اسناد غیر رسمی چی و بحث تبدیل اسناد غیر رسمی به رسمی موضوع برنامه ماست. به هر حال عزیزان شنونده، شاید ملکی داشته باشید، خونه‌ای داشته باشید، زمینی داشته باشید که قولنامه‌ای خریداری شده، آیا این قولنامه معتبر خواهد بود یا نه موضوع برنامه ماست و یا چگونه بایستی قولنامه ها تبدیل به اسناد رسمی بشه که خونه شما، آپارتمان شما، زمین و ملک شما معتبر باشه و در اختیار شما باشه و مالکیت شما تثبیت بشه. به هر حال موضوع برنامه و مهلت قانونی همینه که ارتباط شما رو هم میطلبه. اگر سوالی دارید با ما در میون بگذارید، چرا که در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا غلامپور هستیم، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه هستیم و پاسخگوی سوالات شما هستم در ارتباط با قولنامه‌ها، اسناد رسمی و اسناد غیر رسمی. اگر سوالاتی دارید با ما در میون بگذارید. تلفن 3879-1041 در خدمت شماست و سامانه پیام کوتاه برنامه هم که 3626 هست. با ما باشید. خب اشاره کردیم که بحث تبدیل اسناد غیر رسمی به رسمی موضوع برنامه ماست. به هر حال همه ما میدونیم که سند عزیزان شنونده به معنای مستندسازی اطلاعات یا اظهار نظر در قالب متن که میتونه یه قرارداد، شهادتنامه، پرونده، گواهینامه و یا هر نوع اسنادی باشه که برای ثبت استفاده میشه. در کشور ما تبدیل سند عادی به رسمی یکی از موضوعاتیه که زیاد مورد استفاده قرار میگیره. این رو گفتیم که بریم خدمت آقای دکتر غلامپور. آقای غلامپور سلام و درود بر شما. آقای دکتر خیلی خوش اومدید به برنامه مهلت قانونی.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز رادیو خراسان، در خدمتتون هستم.
زنده باش. من یه اشاره کردم سند رسمی چیه، سند عادی چیه، شما هم یه تعریفی داشته باشید همین ابتدا. بله. تا ادامه سوالات. بله. رو در خدمت
خود باشید. سند در لغت به معنی پشتوانه، ضمانت، استحکام، محکمکاری. جالبه که جناب آقای سلیمی یکی از اسماء الهی در دعای جوشنکبیر یا سند ملا سند له، ای خدایی آفره. که تو سند و پشتوانه کسانی هستی که هیچ سند دیگه ای ندارن. حالا سند در تعریفی در قانون مدنی ما تعریفی که هست اینه که میگه سند نوشته ایست. پس سند همیشه باید چی باشه؟
نوشته باشه.
گاهی دیدید به تعارف میگن حرف شما سنده؟ نه، هیچ حرفی سند نیست. مگر اینکه حالا در قالب ضبط و اینا که به عنوان اماره و کمکی بیاد، ولی سند درست. باید نوشته باشه.
سند باید مکتوب باشه.
سند نوشته ایست که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشه.
به همین خاطره که لزوم ثبت رسمی معاملات املاک در دستور کار قرار گرفته.
بله. حالا یه تعریف هم بذارید از نظر قانون مدنی که سند رسمی اصلا چی هست. بله. چیا رو میگیم سند رسمی؟ درسته. قانون مدنی ما در ماده 1287ش میگه که موارد زیر سند رسمیه: یک، اسنادی که در ادارات ثبت تنظیم و ثبت شده باشن، ادارات ثبت اسناد املاک.
درسته.
دو، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشن. حالا قوانین بعدی دفاتر ازدواج طلاق رو هم اضافه کرد.
بسیار.
و سه، اسنادی که نزد سایر مامورین دولتی در حدود مقررات وفق صلاحیت اونها در واقع تنظیم شده باشه. اینا رو میگه سند رسمی. قانون مدنی ما که یکی از بهترین قوانین مدنی دنیاست به شهادت همه.
درسته.
این تعریف رو میکنه. منتهی مراتب از نظر اختصاصی تعریف خاص‌تر اگه برای سند رسمی بخوایم، سند رسمی اونهایی هستن اون که لازم الاجرا باشن.
درسته.
سند لازم الاجرا یعنی چی؟ یعنی سندی که برای به اجرا در آوردنش نیاز به رفتن به محکمه و قاضی نباشه، خودش آنچنان اقتداری داشته باشه که مثل یک حکم قطعی صادر شده از مراجع قضایی است، باید برداشت رفت اجراش کرد. در مورد احکام دادگاه ما میبریم واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در میاریم، مثلا حکم تخلیه رو میبریم اونجا، ولی در مورد اسناد رسمی میبریم همون دفترخونه‌ای که اون سند رو صادر کرده، انگار خودش یک حکم قطعی از دادگاه تجدید نظره، لازمه درست. که الان برداریم ببریم دفترخونه به اجرا بدیم.
قطعی لازم الاجرا و معتبر.
بله
بسیار عالی. خب این داستان لزوم ثبت رسمی معاملات املاک رو هم بفرمایید، اگر تاریخچه‌ای داره بفرمایید.
بله بس خیلی جدیدی است که این قانون جناب سلیمی اصلا یک تحول عجیبی ان شاء الله تحول مثبت ایجاد خواهد کرد.
بله. تعداد زیادی پرونده های قضایی کم خواهد شد ان شاء الله.
ببینید این تاریخچه‌اش هم خب به خیلی گذشته برمیگرده. قانون ثبت فعلی ما مصوبه 1310
درسته.
اصلا قبلا هم در همون قانون ثبت در مواد 46 47 48 قانون ثبت این قضایا رو آورده بود که کلیه عقود و معاملات راجع به اعیان و منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک اداره ثبت ثبت شده، یعنی سند براش صادر شده و یا اونایی که در جریان ثبت هستن بایستی حتما به صورت سند رسمی باشن. یعنی حتی همون سال 1310 یک حکم کلی برای اینها داده بود که بعد ماده 48ش هم میگفت آقا یک گارانتی میداد، میگفت خب اینایی که باید در دفاتر اسناد رسمی باشن ثبت نشده باشن چی؟ ضمانت اجراش چیه؟ خودش میگفت ضمانت اجراش این هست که محاکم قضایی و ادارات دولتی این اسناد رو نپذیرن. پس ببینیم کلیت قضیه خیلی چیز جدیدی نیست، قبلا در سال 1310 این پیشبینی شده بود. منتهی مراتب به مرور زمان این قانون کمرنگ و کمرنگ شد
متاسفانه.
تا به حدی که به قول بعضی از حقوقدانان میگفتن نسخ عملی شده.
عجبا.
یعنی قانونی نسخ نشده ولی عملا وقتی بهش اعتنایی نمیشه، وقتی که
دقیقاً همون اتفاق
میفته، یه قولنامه عادی رو در مقابل یه سند رسمی میپذیرند و حکم به ابطال اون سند رسمی رو میدن، خب معناش اینه که نسخ عملی شده. درستم میگفتن؟
درسته.
حالا این قانون بله هم در مجلس شورای اسلامی که تصویب شده بود خب خیلی چالش برانگیز بود، شورای نگهبان ایراداتی میگرفت برش که آقا این شرعی نیست که به اصطلاح یک معامله رو که اشخاص میخوان انجام بدن، چون حقیقت یک معامله یک عقد بیع خرید و فروش به ایجاب و قبوله.
درسته.
مثلا در کتاب البیع امام خمینی رحمت الله علیه هم میاد انما یتحقق البیع بالایجاب والقبول، ایجاب قبول یعنی
بله.
فروختم خریدم.
خریدم
میگه با این معامله انجام میشه. لذا شورای نگهبان حرف داشت که بخواد در واقع این قانون رو بپذیره، چرا که با این قانون باید معاملات عادی کنار می‌رفتن. در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد، اونجا هم چالش‌های فراوانی بود. گفتن خب حالا نگیم ابطال اون معاملات عادی رو، نگیم ابطال، بگیم قابل استناد نباشد.
درسته.
یعنی محاکم نپذیرن، نه اینکه بگیم معامله کلن باطل باشه. لذا این اصطلاح غیر قابل استناد بودن در این قانون جدید که مصوب 1403 هم هست، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، این بحث غیر قابل
خب
استناد
بودن. همین قانون چه تحولاتی رو ایجاد کرد به نظرتون های دکتر قلم‌پور عزیز؟
تحولات بسیار زیادی رو ایجاد خواهد کرد. اولا تا الان چه اتفاقی افتاد، کجاهای قانون، خب گفتیم این قانون
حرکت که شروع شده دیگه، درسته؟
یادتونه که مقام معظم رهبری
تاکید
کردن،
بله.
گفتن از نظر من مصلحت قطعی نظام در این هست که این قانون تصویب بشه،
بله. و واقعا توجه بشه به اسناد رسمی،
توجه کردن به این قضیه و در واقع بقیه هم ارشاد کردن بقیه رو که در سایه تصویب بشه.
طبق آمار حدود 50 میلیون جمعیت ایران به نوعی درگیر این پرونده های اموال غیر منقول در دادگاه هستن، اگه با اعتصاب خانواده هاشون بخوام حساب بکنیم.
درست.
و این قانون و تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتن بسیار بسیار این مشکلات رو کم رنگ
کنه. حالا یکی از تحولات عمده‌ای که در واقع این قانون خواهد داشت اینه که اثبات سند عادی دیگه در محاکم پذیرفته نمیشه. با اثبات سند عادی در محاکم در واقع مانع از اعتبار و نفوذ سند رسمی شد.
از کی محقق میشه دکتر؟
ببینید این قانون در واقع از 3/4403 یه قسمتیش محقق شد، یعنی آره از 3/4403 نسبت به چی؟ نسبت به املاکی که سند تکبرگی اونها، سند تکبرگی اونها که بهش میگن سند کاداستری صادر شد. این گونه املاک هر گونه معامله‌ای عادی هم نسبت به اونها بخواد انجام بشه حتما باید از طریق دفاتر اسناد رسمی باشد. از 3/4403
یعنی وقتی یه ملک سند رسمی داره دیگه اون قولنامه معتبر نیست، باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت بشه.
ببینید معنا و مفهومش اینه، ببینید معنا و مفهومش اینه که چنانچه دفاتر مشاورین املاک، بنگاه‌های املاک هم میخواهن معاملاتی راجع به اسناد تکبرگی صادر شده که از 3/4403 صادر شده انجام بدند، بایستی وقتی که مذاکرات مقدماتی رو انجام دادن بین طرفین، توافق طرفین رو حاصل کردن، به مبلغ مورد توافق رسیدن، نحوه پرداختش رسیدند، بایستی تشریف بیارن دفاتر اسناد رسمی در قالب قولنامه‌های رسمی امضا بکنن. دیگه قرار شد کسانی که در واقع نقش واسطه گری رو در اینجا دارن و حالا قانون تجارت به دلالان اشاره میکنه که اتفاقا بعضی‌ها فکر می‌کنن این کلمه دلال حرف بدیه، نه، قانون تجارت اصلا بله. تعریف کرده، گفته کسی که شغل عادی خودش رو معاملات انجام قرار بده اون دلاله.
دلال
آره کسانی که پس بنگاه‌های املاک، مشاورین املاک، دلالان، اینها بایستی دیگه نسبت به نوشتن حتی سند عادی نسبت به اینها عملی انجام ندم،
برن در دفاتر
اسناد رسمی. از که از 3 تیر ماه این محقق شد.
محقق
الان
شد.
چی؟ الان نسبت به سایر موارد هم که زیر ساخت‌های لازم فراهم شده، یعنی غیر از اونایی که سند تکبرگی کاداستری دارن، سایر موارد هم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنن، دفاتر ملزم به تنظیم هستن. یعنی مباینامه عادی، تعهد به بی، قولنامه‌های عادی رسمی، اینها رو دفاتر اسناد رسمی الان موظف به تنظیم هستن.
آفره.
یعنی اگر دفاتر اسناد رسمی هم خودداری کنن، استنکاف از تنظیم سند رسمی شمارده میشه و خودش تخلف انتظامی شمارده.
درود بر شما. مهلت قانونی رو میشنوید، ساعت 13:14 است با موضوع به هر حال تبدیل اسناد غیر رسمی به رسمی. با ما ارتباط داشته باشید. تلفن 38 79 10 41 در خدمت شماست. سامانه پیام کوتاه برنامه هم که 30626 است. خب 13:14 هم توی اشاره کردیم و بحث تبدیل اسناد غیر رسمی به رسمی با حضور جناب دکتر غلامپور، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی، بریم سطح شهر خدمت های وطن دوست عزیزم. سلام و درود بر شما برادرم، گزارش شما رو بشنویم و خدا قوت.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همکاران خوبم و شنوندگان عزیز برنامه مهلت قانونی، همچنین میهمان عزیز و گرامی برنامه همون. بهروز وطن دوستم امروز در بخش گزارشی با توجه به حضور میهمان محترم و موضوع برنامه که تبدیل اسناد غیر رسمی به رسمی است میان شهروندان خوبمون اومدیم تا ببینیم چقدر از این موضوع اطلاع دارن و آیا سوالی از میهمان برنامه در این خصوص دارن و یا اینکه اتفاقی تا حالا براشون رخ داده که اسناد غیر رسمی صدمه مالی به این عزیزان و بزرگواران بزنه. شما با من همراه باشید. کنار بانوی بزرگواری هستم، از شهروندان خوبمون سلام میگم خدمت شما. خدا قوت.
سلام، خدا قوت به شما و همکاران محترمتون.
درود بر شما. در خصوص اسناد رسمی و غیر رسمی صحبت میدونین، رسمی چه اسنادی و غیر رسمی چه اسنادی؟
تا جایی که اطلاع دارم فکر کنم اسناد رسمی اونایی که توی دفترخونه ها به ثبت میرسه و غیر رسمی هم باید همین قولنامه ها، مباینامه ها و این چیزا این شکلی باشه.
دقیقاً. وقتی صحبت از اسناد غیر رسمی میشه، محیط و فضا رو باز میکنه برای خیلی از کلاهبرداران یا کسایی که سوء استفاده میکنن. آیا این اتفاق تا حالا براتون افتاده؟
دقیقاً همین اتفاق برای خود ما افتاده. افتاد این که خب ما یه مبلغ پولی داشتیم بابت ارث و اینطور مسائل، رفتیم یه جایی از روی خاک به قول معروف یه طبقه آپارتمان خریدیم. بعد از یک سال و اندی که خب میرفتیم سر میزدیم، دیدیم نگهبان اون خونه گفتش که این طبقه رو به آقای فلانی فروختن. ما داریم، ما رو از رو خاک خریدیم و قولنامه ما هولوگرام دار بود. ما یه سال جلوتر از ایشون حتی خریده بودیم. خب به قول معروف آدمی بود که راه اومد کنار اومد و این اصلا برای ما خیلی سخت بود. یه اتفاقی بود که چند میلیارد داشت این وسط از بین میرفت. جالبیش این بود که قولنامه ما هولوگرام دار بود، ما از یه بنگاه خریدیم و ایشون از یه بنگاه دیگه. یه اتفاق افتاد، ما اصلا نمیدونستیم باید چی کار کنیم غیر از اینکه خودمون به توافق رسیدیم تو این موضوع.
بله، و الان باید تمام اسناد غیر رسمی تبدیل به رسمی میشه. از این موضوع اطلاع دارید؟
نه، اینکه الان شنیدم که دارین میگه خب خبر خیلی خوبیه، باعث میشه دست این کلاهبرداران و یا این افرادی که میخوان واقعا حقی از مردم بخورن، یه پول مفتی که اونا با زحمت به دست آوردن، اینا به راحتی برای خودشون مصادره کنن، خب دستشون بسته خواهد شد و خیال ما هم از این بابت راحت‌تر خواهد شد، که چرا که زحمت چندین سالم به باد نخواهد رفت.
بله، و کارشناس محترم در برنامه یه مهلت قانونی حضور دارن، اگر سوالی از ایشون دارید در خصوص به حال همین قولنامه‌های سوری یا هولوگرامدار یا مبایعه‌نامه‌ها بفرمایید. بفرست.
ممنون این که فرصت رو در اختیارمون قرار دادیم. بله، سوال دارم این که چجوری با سرعت بیشتر و کجا ما بتونیم این کار رو انجام بدیم که واقعا خاطرمون جمع بشه از این بابت که خب مالمون از بین نره. متشکرم ازتون.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون و سپاسگزارم شما شهروند گرامی. برمیگردیم استودیو خدمت همکاران، با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
جواب سوال شما رو می‌شنوم. همکاران خوبم، شنوندگان عزیز ممنونم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. خدا نگهدار.
خب متشکرم از شما برادر خوبم، آقای وطن دوست عزیز، و گزارش بسیار عالی که ارسال کردید به برنامه. سپاسگزارم از خواهر خوبمون، هم تشکر میکنم که طرح سوالی داشتم. ولی آقای دکتر غلامپور، این که گزارشگر ما بره سطح شهر و دقیقاً بره سراغ یه شهروندی که این درد رو داره، یه معنا و مفهوم داره. اونم اینه که دردمندان جامعه ما در حوزه اسناد رسمی و غیر رسمی و معاملاتی که انجام میدن زیاده و ضرورت توجه به این قوانین جدید بسیار بسیار حائز اهمیته، و اینکه حالا مقام معظم رهبری هم تأکید کردن در راستای آرامش مردم تأکید کردن. انشالله شما، همکاران شما، عزیزانمون در قوه قضاییه، اینا همه تلاش بکنن تا انشالله این قانون به زودی زود محقق بشه و تأکید مقام معظم رهبری هم انشالله اجرایی بشه تا این آرامش نصیب خانواده بشه. ببین خواهرمون یکی از خواهران جامعه ما یه خانواده است، یه خانواده دوچار مشکل شده. حالا شما بفهمید این بحث از خرید، پیش خرید و پیش فروش قوانینش به کجا انجامید، الان به چه شکله، توضیحات شما رو بشنویم، بدین شکل پاسخ خواهرمون رو هم داده باشید.
باز خدا رو شکر که ایشون تونستن به توافق برسن، و به حقشون برسن اعتمادا،
خدا رو شکر.
ولی خب خیلی از خانواده ها واقعا گرفتارن و
مطمئنن یه گذشتی کردن دیگه. بله. نسبت به هم دیگه به هر حال اذیت شدن.
باید توجه داشته باشن عزیزان که مبایعه نامه چه هولوگرامدار باشه و چه به صورت عادی در بنگاه تنظیم شده باشه، هر دوش سند عادی حساب میشه.
آها.
برخی تصور دارن که وقتی هولوگرام داشت دیگه مثلا تبدیل به سند رسمی شده. نه، اینطور نیست. سند رسمی همینطور که خودشون هم به خوبی تعریف کردن، اون است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده.
این جمله رو یه بار دیگه بگید. بله. شنوندهای عزیزمون دقت کنید، خیلی مهمه.
سند رسمی به معنی خاص سندی است که در دفاتر اسناد رسمی و البته بعداً دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق هم اضافه شد.
درست.
در اینجاها تنظیم شده باشه این سند رسمی.
وقتی که یه قولنامه هولوگرام داشته باشه به معنای سند رسمی نیست.
اون هم سند عادی در واقع
تعریف میشه.
خب. بله. اما مشخص شد که مشکل ایشون در بحث پیش فروش و پیش خریده.
بله، دقیقاً.
و واقعا قانونگذار به درستی پیش بینی کرده بود که در سال 1389 قانون پیش فروش رو پیش بینی کرد و در واقع تصویب کرد. درد جامعه رو فهمیده بود، افراد زیادی می اومدن و یه جای ایشون هم قشنگ گفت روی خاک خریدیم. واقعا خیلی هم همینطوری بوده، یعنی میان بعضی ها متاسفانه اینا که قصد کلاهبرداری دارن یک زمین رو حالا نشون میدن، شاید هم زمین مال خودشون واقعا باشه، بحثی نیست،
ولی توان ساختش رو نداره، به موقع نمیتونه تعهداتش رو عمل کنه. مثلا
یه ماکتی درست میکنن، این ماکت خیلی زیبا و قشنگ نشون میده که این یک برج میشه در 15 طبقه، یه فضای سبز قشنگ،
نورپردازیش اینه، روف گاردنش این،
چند تا ماشین خیلی خوشگل و مدل والا پاره مستقر میکنه مثلا از این ماشینه بچه ها و اینا، که این ماکتش کامل شده باشه. بعد کسی هم که میاد اون ماکت رو میبینه، احساس میکنه که به من در آینده چه خانه خوبی خواهم داشت، چه آپارتمان شیک زندگی خواهم کرد، در حالی که هیچ هنوز پیاده نشده. قانون گذار در قانون پیش فروش گفت نه آقا من اینجوری قبول ندارم، باید یه کارهای انجام شده باشه بعد بتونه پیش فروش بکنه. درست. اعلام کرد حداقل باعث فونداسیونش ریخته شده باشه.
آفرین.
معناش اینه که آقا وقتی یک ملکی زمینی باشه فونداسیونش خب طول میکشه تا ریخته بشه، پروانه ساخت گرفته بشه، آثار تصرف روشه دیگه، اگر معارضی وجود داشته باشه تو اون مدت خواهد اومد و اعتراضش رو خواهد کرد. لذا گفت یه کفی داره، کفش اینه که حداقل باید فونداسیونش در واقع پی ساختمان، بنیان ساختمان ریخته شده باشه، هر چی بیشتر پیش رفته باشه بهتر،
معتبرتر.
یعنی در قانون پیش فروش اومد این رو مشخص کرد. منتهی مراتب حالا در قانون پیش فروش گفته بود مثلا شناسنامه فنی ساختمان هم باید باشد، که خب متاسفانه برخی مراجعی که بایست این
قانون رو عمل
میکردن و این گواهی شناسنامه فنی ساختمون رو میدادن نمیدادن و شاید مایل نبودن، شاید مصلحتشون هم در این نبود که شناسنامه فنی ساختمون رو صادر بکنن، به جهتی که بعدن شاید طرف بخواد خلافیایی داشته باشه که پول خلافیشو بده به صرفه تره برای بعضی از نهادها و ارگان‌ها. عرض کنم خدمت شما که باری به هر جهت اون قانون خیلی عملیاتی نشد، علل مختلفی هم داره که حالا خیلی فرصت نیست واقعا. این قانون جدید، قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، خوشبختانه اومده او رو آسون ترش کرده، گفته آقا اون مدارکی که نام برد باید نمیدونم شناسنامه فنی ساختمان باشد، گواهی از نظام مهندسی، اینو گفت نه، اگر که پروانه ساخت رو گرفته باشه کفایت میکنه و میتونه پیش فروش به صورت رسمی در دفترخانه باشه. ببینید با این که قانونگذار در ماده 24 اون قانون پیش فروش اومده و جرم‌انگاری کرده بود، اعلام کرده بود آقا اگر سند پیش فروش رو به صورت رسمی در دفترخونه ها تنظیم نکنید، آقای بنگاه املاک این جرم برای تو، و مجازاتش هم پیشبینی کرده بود. اما متاسفانه یه مقداری به نظرم که حالا یا قانون گذار مجریان قانون در واقع تو این قضیه خوب عمل نکردن، شل اومدن. شاید علتش این بود که دیدن این همه بنگاه املاک، الان شما ملاحظه بفهمید یه شب تشریف ببرید الهیه میبینید که
قدم به قدم
بنگاه املاک صدها معامله هر شب
دیوار به دیوار، شونه به شونه.
جناب سلیمی فکر میکنید چند درصد از اونا میان به قانون عمل کنن، میان سند رسمی تنظیم کنن؟ واقعا کمتر از نیم درصد،
و هزینه های بالایی هم دارن، اینا باید هزینه هاشون رو جبران کنن.
آره نمیان متاسفانه به قانون عمل کنن و به صورت پیش فروش رسمی در واقع در دفترخونه تنظیم.
حالا دکتر چون که پیامک های زیادی هم هست، سوالات هم داریم، یه مقداری خلاصه تر توضیح بدین. الان بفهمید که واقعا تنظیم قولنامه و موبایل نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی بایستی چگونه باشه؟ کدوم املاک اجباری این کار رو بکنن، کدوم املاک اختیاری؟ اینا رو یه توضیح بدید که در راستای ادامه صحبتتون باشه.
ببینید هدف قانونگذار اینه که به تدریج همه اینها الزامی بشه، ولی آنچه که الان الزامی است برای سندهای تک برگی است که از 3/4/1403 صادر شده باشه، به این طرف حتما قولنامه هاش باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اگر نشود عادی باشه در نزد مشاورین املاک و بنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همون که گفتیم ماده یکش میگه چی؟ میگه غیر قابل استناد است، یعنی محاکم قضایی، ادارات دستگاه های اجرایی، اینها دیگه قرار اینها رو نپذیرند. حتی جالب شما در مواد آخرش اشاره میکنه به حتی اداره آموزش پرورش و امثال به عنوان مثال میخواد بگه آقا اگر اسم بچه‌ت هم میخوای بری فلان مدرسه بنویسی، دیگه اجاره نامه عادی معنی نداره، باید اجاره نامه رسمی برداری
رسمی
بیاری.
درسته.
این به این مفهومه که قانونگذار هدفش این بوده که تمام این معاملات به سمت سوی سند رسمی بره. پس برای این راجع به اونها فعلا اجباریه. راجع به سایر موارد قانونگذار گفته بود آقا زیر ساختاش فراهم بشه. الان زیر ساختها راجع به سایر املاکی که سنددار هست، سنددار هست هم آماده شده. از 13/4 یعنی از دیروز، از دیروز نسبت
به 5
13/5 ببخشید 13 مرداد، از دیروز همه معاملات راجع به املاکی که سند مالکیت دارد میتواند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم بشه. همه معاملات میتواند در دفاتر اسناد رسمی باشد. البته ممکنه بگید خب اگه ملک قولنامه ای باشه کلن، یعنی اصلا تا به حال سند رسمی سرش صادر نشده،
اون چی؟
اونا چی؟ یعنی همین بحثی که شما در واقع میگید اصلا موضوع برنامه اون تبدیل اسناد غیر رسمی به رسمیه.
اینجاست که رسمی میشه و معتبر میشه.
برای اونها چه باید کرد؟ برای اونها هم قانونگذار پیش بینی کرده، گفته آقا ما یک سامانه ای درست میکنیم به نام سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی. درست شد؟
درسته.
میگه سازمان ثبت بایستی این سامانه رو راه اندازی بکنه. فرصت و مهلت هم میده، میگه از وقتی که سازمان ثبت این سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی رو در واقع تأسیس کرد، ظرف دو سال مردم اگر هر سند عادی دارن باید در اونجا بارگذاری بشه، بارگذاری کنند و رسیدگی بشه که ببینن. مثل همین ماده 147-148 بود که با قولنامه عادی سند صادر میشد. اینجا هم در واقع به نوعی مثل همون که اون ماده 147-148 الان شده اسمش قانون تعیین تکلیف. شبیه این قوانین که قانونگذار میخواست تعیین تکلیف کنه برای املاکی که سند نداشتن، قرار ظرف دو سال اینها رو مردم بارگذاری بکنن و بررسی بشه توسط مراجع زیرب و سندهای عادیشون تبدیل به سند رسمی بشه.
ما پیامک هم داریم که گفتم برای خونه‌های وکالتی و قولنامه چجوری میتونیم استعلام بگیم. نه این که حالا گفتم سرمون کلا نره که دیگه فکر کنم نمیشه استعلام گرفت. البته اگر اون سامانه فعال بشه فکر کنم اینجا بشه استعلام
اون سامانه
گرفت.
که فعال بشه در واقع املاک ابتداعا باید سنددار بشود، اداره حساب سند مالکیتش رو صادر کنه، همینطور که الان به موجب قانون تعیین تکلیف و اون مادتین 147-148 این کار انجام میشد و داره میشه. حالا که سند مالکیتش ثابت شد، این ملک سنددار شد، هر گونه نقل و انتقالش هم از طریق دفاتر اسناد رسمی خواهد.
خب حالا یه ملکی که سند داره در دفاتر اسناد رسمی اون مباینامه قولنامه نوشته می شود، این که وکالت بلاعزل هم بایستی بزند یا نه دیگه به همون
نیا کنین. حالا بحث وکالت های بلاعزل و اینها
چون این اینا هزینه داره، هزینه هاش یه مقداری بالاست، یه مقداری سوال برانگیز شده.
حالا هر کسی که بخواد در
که
واقع
میگه ما سند رسمی قطعی بزنم آتومنه، سند بلاعزل بزنم، وکالت بزنم به تومنه، اینا رو هم یه توضیح بفهم.
یه موقعهایی بود که مردم خیلی از وکالت های فروش بلاعزل استفاده میکردن. میدونین علتش چی بود؟ علتش این بود که
بود.
هم ارزانتر بود، هم نیاز مهمتر از ارزانتر بودنش این بود که مردم بایستی به ادارات مختلفی جهت اخذ جواب استعلام مراجعه میکرد.
وکالت میداد که طرف بره کارش بکنه.
نگاه کنید بذار اینو من واضح تر کنم چون واقعا خیلی موضوع مهمی هم
خیلی
بود.
مهم
هنوزم در واقع اون قانونش هست. خلاصه اینو بگم براتون که مثلا طرف میخواست یک ملکی که خارج از محدوده بود بره نقل و انتقال بده، باید در از 10 تا اداره تقریبا این بنده خدا استعلام میگرفت، پدر طرف در میومد، یعنی باید دفترخانه استعلام مینوشت برای اداره ثبت، اداره دارایی، منابع طبیعی، امور اراضی، جهاد کشاورزی، دفتر فنی استانداری، فرمانداری، بخشداری، گاهی میراث فرهنگی، چه و چه و چه. اصلا طرف میگفت آبا 1,000,000 بیشتر ارزش نداره این ملک من این همه استعلام برم بگیرم. همینجا در همین جامعه سردفتران و دفتریان خراسان رضی که اون موقع جامعه بود کار نبود و خدا خیر بده، یاد کنیم از جناب آقای دکتر محمد دهقان نماینده محترم ترقب چناران بودن اون موقع،
خدا حفظشون خدا کنه.
ایشون اون موقع نایب رئیس کمیسیون قضایی بودن،
مشاور حقوقی رهبری هستن، اگر اشتباه نگفته باشم
الان در
یا ریاست جمهوری. بله من شاید اشتباه گفته باشم.
بله بعد
به حال خدا حفظشون کنه.
بله. ایشون خوب فهمید قضیه رو خوشبختانه. ما اینجا دعوتشون کردیم، اینا رو براشون توضیح دادم، ایشون هم خوب مطلب رو پیگیری کرد در مجلس و خوشبختانه قانونی تصویب شد به نام قانون تسهیل اسناد. آها. تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی. یعنی بیم آقا یه استانداردی بدیم، این چه وضعش، 10 تا استعلام میدید. بعد جالبه گاهی وقتا مثلا تبلیغات هم میشد در روزنامه ما میدیدیم، مثلا میگفت فروش املاکی در گلبهار با 10 استعلام. آها. حالا انگار 10 استعلام
آماده
زیاده زیاد